جلسه 32.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جمرات زیارت جامعه کبیره: حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائزه و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه. یعنی ما اقرار به این داریم که شما خاندان اسود علیهم السلام دعوت خدا را آشکار کردید. اعلان دعوت یعنی آشکار کردن و ظاهر کردن دعوت خدا، و فرائض خدا را بیان کردید و شرایع احکام خدا را در دنیا نشر کردید. دعوت خدا، خدا هم دو جور دعوت دارد: دعوت تکوینی دارد، یکی دعوت تشریعی و تکلیفی. دعوت تکوینی خدا همین که ایجاد کرده موجودات را، اونچه که ممکن بود لباس هستی بپوشد خدا اونها را دعوت کرده، خونده به عالم هستی، از عالم نیستی دعوت کرده به عالم هستی. همه ما موجودات اما دعوت خدا را اجابت کرده ایم. این دعوت خدا تخلف پذیر نیست. دعوت تکوینی خدا هیچ موجودی قدرت ندارد دعوت تکوینی خدا را اجابت نکند. حتی کفار در این حال که به زبان خودشان مثلا کافرن، منکر خدا هستن، ولی در این حال همین وجودشان، هستیشان لبیک گفته به دعوت خدا آمده. خدا فرموده چنین باید باشید شدن دیگه. میگه میشه موجودی خدا بخواهد که این چنین باش نتواند بشود، میگه من نمیشم. مثلا خواست زمین به این کیفیت شده، آسمان به این کیفیت شده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر چرا که بخواهد فرمان کن یعنی موجود باش صادر میکند، و هم موجود می شود. تخلف نمی تواند بپذیرد. هیچ ممکنه همون کافری که منکر خداست مثلا بخواهد غریزه گرسنگی درش نباشه، مثلا اگه می تواند کار رو اصلا گرسنه نشود هیچ وقتی، تشنه نشود هیچ وقتی، می تواند غریزه جنسی در وجودش نباشه، ممکن او خواسته است باید چنین باشه، هم چنین شده است. ولذا در عالم خلقت، در عالم وجود و هستی، هر چرا که میبینیم موجود است این دعوت خدا را اجابت کرده، دعوت تکوینی خدا را لبیک گفته، همه آمدن، همه وجود شدن. و این من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هر چی که در آسمان ها و زمین هست همه بنده خدا هستن، همه مطیعن، همه مطیعن. هیچ موجودی نیست در عالم نافرمانی کرده باشه در مقابل فرمان تکوینی خدا، نمیتواند تخلف کنه. ولذا فرمان تکوینی خدا تخلف پذیر نیست. اما تشریعی چرا؟ دعوت تشریعی هم دارد. دعوت تشریعی خود تخلف پذیره، خیلی قبول میکنن اون دعوت را اجابت کردن، بعضی نمیکنن. اقیم الصلاة دعوت به نماز کرده، این اقیم الصلاة دعوت تشریعی خداست، دعوت به نماز کرده. اون دعوت به نماز ادعی اطاعت میکنن، ادعی نمیکنن. اون که نماز میخواند اطاعت میکند، اون که نمیخواند اطاعت نمیکند، تخلف میکنه دیگه. دعوت تشریعیش تخلف پذیره، ممکنه تخلف کنن. خب کیفر پاداش داره، کیفر پاداش هم بالا همون تشریعیاته و تکوینیه که دیگه کیفر پاداش نداره که. ما را پاداش نمیدهن که چرا مثلا چشمدار شده این، اون را کیفر نمی کنن که چرا کور شده. نه برای کوریش کیفر می کنن، نه برای چشمدارش پاداش میدهن. و کیفر پاداش مربوط به تکوین نیست، و اون تشریعه. اون که تشریعی است کسی اطاعت کند پاداش داره، اون کس که نکند کیفر داره. از کیفر و پاداش جهنم و بهشت مربوط به دعوت تشریعی خداست، دعوت تکلیفی خداست که به اختیار انسان مربوطه. ولی در عالم تکوین اختیار نیست، در عالم تکوین جبره. در خارج از اعمال انسان همه عالم نظام جبری دارد، فقط در عالم انسان که انسان موجود مختار آفریده شده، افعال انسان عالم اختیار است. در ماسوای عالم افعال همه جا جبره. خدا خواسته است که زمین باشه، خواسته از آسمان باشه، خواسته از آفتاب دور بدهد، نمیتواند ندهد. خواسته از که آتش بسوزاند، نمیتواند که نسوزاند، نمیتواند که نسوزاند. خواسته از بنده و شما به این کیفیت خلق بشویم، شده ایم، نمیتوانیم تخلف کنیم، اونجا خواسته از شده ایم دیگه. ما اردت ان اکون کنتو، اونجور که خواستی شدم. اما در عالم افعال نه، در عالم افعال انسان عالم اختیار است. اینجا که میرسیم خود را میبینیم که مختاریم دیگه، در حرف زدن مختاریم، در راه رفتن مختاریم، در نشستن و برخاستن مختاریم، چشم باز کردن بستن مختاریم، سکوت کردن و خاموشی و تکلم مختاریم، اینو معلوم. پس عالم اختیار عالم افعال انسان است. در ماسوای عالم افعال همه را جبره و قادر بر تخلف هم نیستن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و این ما فی السماوات و الارض و این من و این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. پس این فرق میان دعوت تکوینی و تشریعی. و رضا آیه شریف هم می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این تشریعیه، خطاب می کند به اهل ایمان. پیغمبر وقتی شما را دعوت می کند به کارهایی دعوت می کند که حیات بخش شماست، به شما حیات ابدی می دهد. اطاعت کنید، اجابت کنید. البته می توانید اجابت نکنید، کافر بشید، فاسق بشوید، اما نه، مصلحت شما در اینه که اون چرا که رسول آورده اجابت کنید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، شما را دعوت می کند. لما یحییکم، به برنامه ای که حیات بخش شماست، به شما حیات انسانی و ایمانی میدهد. اجازه معلوم میشه که اون کسانی که اجابت نمی کنن حیات انسانی و ایمانی ندارن، در عالم مرگ به سر میبرن. الان در عالم مرگن، به قول خود زنده ان، نفس میکشن، راه میرون، اما در عالم انسانی مردن، اونا حیات ندارن. تو الان توهم حیاتی دارن، مثل انسان خوابیده دیگه. آدم خوابیده توجه ندارد که خواب است، نمی فهمه. آدم خواب توجه به خواب خودش نداره تا بیدار بشه. وقتی بیدار شد می فهمد که خواب بوده. این خواب بودن بعد بیداری می فهمد، ولی تو در خوابه که نمی فهمه، بعد بیداری می فهمد. ولی زیاد انسانهایی که گوش به حرف پیغمبر اکرم نمی دهن، اینا مرده هم و خیال می کنن زنده. وقتی که خب این دنیا تمام میفهمن که عجب، یک عمر مرده بودن و بعدم هم دیگه حیات ابدی هم ندارن، دیگه مرگ هم ندارن بعدش، ولی خود چون مرگ ندارن حیات دارن. لا یموت فیها ولا یحیا، یه مرگ، نه مرگ دارن نه حیات دارن. مرگ ندارن برای اینکه احساس درد میکنن، چون آدم مرده که نباید دیگه درد احساس کنه که، اما اون احساس درد میکنن چون درد و رنج عذاب دارن، پس مرگ ندارن. از اون طرف هم لذتی ندارن، خوشی ندارن، پس حیات ندارن. چون حیات زنده اونیه که خوشی داشته باشه دیگه، لذتی ببره. ولی اونی که اصلا همش عذاب و درد، اون که حیاتی نداره که، زنده که نیست، مرده هم نیست. ای کاش مرده بود. و رضا روز قیامت آرزوی مرگ می کند و مرگ هم سراغش نمیاد. یا لیتها کانت القاضیه، اون روز که نامه عملش را به دست چپش دادن. فاما من اوتی کتابه به شماله و یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش این نامه به دستم نرسیده بود. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرده بودم دی اصلا حیاتی نداشتم. و یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودم، دیگه برگم سراغش نمیاد. و لذا الان ما از مرگ میگریزیم، ولی یک روز آرزوی مرگ میکنیم و گیرمون نمیاد. راستی مرگ آرزو میکند، نعمت بزرگ شه دیگه، اگه بمیره چه خیلی خوب راحت میشه دیگه، اما دیگه نداشت. الان از مرگ میگریزیم و حتما روزی خواهد رسید که دنبال مرگ میگردیم و پیداش نمیکنیم. پس یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، گوش بدهید به برنامه خدا و رسول که شما را به زندگی و حیات ابدی خواهد کشانید، وگرنه مرده ای. در این دنیا مرگ انسانی داری، در اون عالم هم که مرگ ابدیه، دیگه حیات ابدی نخواهید داشت، اونم مرگ ابدی نه که بمیرید واقعا، یعنی محرومیت، محرومیت از همه خوشی ها، سعادت ها، همه اش غرق در بدبختی ها و عذاب ها دیگه. در سوره براءت از جمله یه جاهایی که دعوت داریم در سوره براءت، در میان در قرآن، سوره براءت سوره هایی است که بسم الله ندارد. تنها سوره ای در قرآن که بسم الله ندارد سوره براءته، چون سوره براءت رفع امان است، یعنی امان از مشرکین برمی دارد، اونها امان نمیده. به حال که بسم الله الرحمن الرحیم آیه رحمته، آیه امانه، بلکه مناسب نبود. سوره ای که از اول تا به آخر قهر خداست و غضب خداست، خشم خداست، این مناسب نبود با آیه رحمت. که از اول بسم الله الرحمن الرحیم بعد براءت من الله و رسول، این مناسب نبود. که رسال رحمت و امان مضمون بسم الله الرحمن الرحیم، و حالا سوره براءت از اولش خشم است و قهر است و غضب، و رضا نمی ساخت، سازگار نبود. به این جهت سوره براءت بسم الله ندارد، از اول شروع میشه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، که اظهار براءت از مشرکین میکنه. میدونیم که سال 8 هجرت سال فتح مکه بود دیگه، اول مکه را فتح کردن سال 8 هجرت، بعد وقتی که خب حکومت اسلامی الهی مستقر شد در مکه تحت تصرف مسلمان در آمد، بعد سال نهم براءت کردم نسبت به مشرکین که اونها را به کلی بساط مشرکین از مکه برچیده شود، چون تا سال هشتم که خب مال مشرکین بود دیگه، در اختیار اونها بود و اصلا تحت قدرت اسلام نبود مکه. از سال هشتم خب قدرت اسلامی مسلط شد بر مکه و بت‌ها را شکستند و ریختند و غنم آمدند تسلیم شدند و معلوم. بعد که تسلیم شدند، حالا نوبت این رسید که بقیه مشرکین که خب رفت آمد داشتن، باز هم باز می آمدن تو مکه، مناسک به جا می آوردن، خواستن دیگه اینها نیان که هیچ مشرکی نباشه در مکه. این بود سوره براءت از اول سوره تا 28 آیه یا تا 40 آیه نازل شده که ببرن در موسم حج بخوانن، یعنی چون در موسم حج هم باز می آمدن مشرکین برای همون اعمالی که داشتن دیگه، در منا بودن، در عرفات بودن، بود این سوره مبارک نازل شد و بنا شد که ببرن در موسم حج اونجا بخوانند و مشرکین بساطشون برچیده شود. حالا کی باید ببرد؟ در تفسیر هست که در روایات که اول دادن به ابوبکر، که این سوره براءت اون آیات اولش او ببرد، که اول آیه هم این دیگه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، اعلام شد به اونها که تا 4 ماه هم به شما مهلت میدهیم، بیندیشید، فکر کنید، آیا مسلمان بشوید و تحت سیطره اسلام زندگی کنید خوبه، یا اینکه مشرک بمانید و مطرود باشید از رحمت خدا. تا 4 ماه مهلت میدیم به شما، فسیحوا فی الارض اربعة اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله، این مسلم بدانید شما نمیتوانید خدا را از پا درآورید، و ان الله بغض الکافرین، به خداوند کفار را مخزی و خار و رسوا میکند. از اول سوره که شروع میشه به همین کیفیت تا 28 آیه و 40 آیه که اعلان نفرت از مشرکین دادن به ابوبکر که او ببرد. او رفت و تا به بچه شجره رسیده بود از مدینه به سمت مکه، به اونجا رسید، بعد آیه نازل شد از جانب خداوند که نه علی امیر علیه السلام بفرست که برود بگیره و او بخواند بر من. برزا حضرت امیر علیه السلام به رسول پیغمبر اکرم آمدن، به این راه رسیدن به ابوبکر رو اون سوره رو گرفتن، این پیامی که داشت این پیام رو گرفتن و او ناراحت شد از این جریان. برگشت به پیغمبر اکرم گفت که آیا درباره من مگر آیه این نازل شده که من از این منصب عزل کرده اید مرا؟ فرمودن نه، درباره تو آیه نازل نشده، ولی من مأمور شده ام که این پیام را یا خودم برسانم به مشرکین یا کسی که از خودم باشه. بینوارد که لاغ از حبوبه ها الا رجلون هو منی و انا منه، من مأمورم که این پیام را خودم برسانم یا مردی که از من است و من از او هستم. که این جمله را حتی علماء سنی هم به همین کیفیت نقل می کنند که رسول خدا به این کیفیت فرمود به ابوبکر، فرمود که بر من دستور رسیده یا خودم ببرم یا کسی که من از او هستم او از من هست. این یک فضیلت بسیار بزرگی که معلوم قابل انکار نیست. ولی در این حال سنی ها به اینجا که میرسن خب نقل میکنن قصه را، ولی توجیه میکنن، میگن این یک ریشه آسمانی نداشته که حالا مثلا از جانب خدا برسه به این که بله حضرت امیر برون. یک رسم عرب بوده به این کیفیت که اگه میخواستن پیامی بفرستن و لغو پیمانی کنن، یا خود اون شخص میرفت یا اینکه از خانواده اش کسی برود. رسم عرب این بوده، عادت عرب این بوده به این کیفیت، حالا نه اینکه حالا یه دستور الهی و آسمانی باشه، ولی این چی بوده؟ یا خودش ببره یا که از افراد خانواده اش ببره. ولی به این کیفیت میخوان بگن که این فضیلت را منکر بشون از حضرت امیر علیه السلام و شکست ابوبکر جبران کنن. یعنی برای او شکستی هم نبوده، چون عادت بر این بوده که از خانواده خودش باشه، ولی چون عادت خانواده اش نبوده از این جهت پس گرفتن، نه اینکه حالا یه ریشه الهی داشته باشه این مسئله که او عادل بشود و علی علیه السلام نصب بشه. خب این معلومه که خواسته تلاش کنن که منکر بشن یه آفتاب را، نور را منکر بشن. به علم خب یعنی چه؟ معنیش میشه که یعنی پیغمبر مثلا اشتباه کرد، نمیدونست که عرب عادتش اینه، ولی خودش خود جز عرب بود. چطور اگه بود که دیگه این یعنی چه؟ یعنی او نمیدونست که عادت عرب اینه که باید اول به خانواده اش بده، اشتباها داده به ابوبکر مثلا، بعد فهمیده دوباره پس گرفته. و اگه جز عادت بود این ناراحتی نداشت که ابوبکر ناراحت شده که بابا اگه واقعا عادت عرب این بوده خب دیگه ناراحتی نداشت. خب میفهمید خب بله عادت عرب این بوده که از خانواده خودش کسی بفرسته دیگه، این ناراحتی نباشته. و دیگر اینکه خودشان نقل میکنن که رسول خدا فرمود جبرئیل به من از طرف خدا دستور داده که مردی را بفرستم که از من است و من از او هستم دیگه. معلوم به تقلا و تلاش از اینا زیاد دارن، هر جا که فضیلتیست برای مولا علیه السلام اینا میکوشن که اون را منکر بشن. مسئله سد الابواب الا باب علی علیه السلام که درهایی که به مسجد باز می شد بعد اون درها را خدا دستور داد که ببندن، همه این درها را ببندن، چون از اصحاب در خانه خدا باز می شد به مسجد، همه درها ببندن الا باب علی علیه السلام، در خانه او باز بماند، به مسجد او بسته نشد. خب این معلومه، خب یه فضیلت بسیار بزرگیه که تنها دری که به مسجد نبی باز باشه در خانه علی علیه السلام باشه، همه بسته باشه. باز اونجا میرسن، خب ایبی نداره که امر عادیه، مهمی نی خیلی نی، برای که شروع نشه پیغمبرم دست دو اونه ببندند و یکی باز به اونه فرق ببرمونه، برای که خیلی شروع نباشه رفت آمد به مسجد دیگه. عجیبه اگه مسئله برعکس میشد، یعنی اگر اول براءت رو به علی علیه السلام داده بودن بعد ابوبکر میره پس میگیره، او قوقا را میانداختن که ببین چه خبره که چقدر او فضیلت داشته که او رو فرستادن از او پس بگیره. مثلا گفتن بهترین دلیل بر خلافت پیغمبر همینه. یا اگر همه درا میبستن در ابوبکر مثلا باز میمونده، خانه مسجد و چی با چی میکردن؟ قوقا و سر و صدا را میانداختن که بهترین فضیلت همینه دیگه. ولی چون اینجا مسئله مربوط به علی علیه السلامه، در هر دو مورد اونها دارن هی تقلا و تراش میکنن که بپوشانن مکتب را، در حالی که بهترین منقبت یعنی مسجد اونجا که مرکز نشر احکام الهی است باید از در خانه علی باشه، این در باید باز باشه، از این در مسجد هم فیض بگیره، خانه خدا هم باید از در خانه علی باز بشود و اون چی که مربوط به آسمان است و جنبه الهی دارد باید از در خانه امیر علیه السلام باشه. و این منقبت بسیار بزرگیه. به هر حال پس اعلنتم دعوته، شما بودید خاندان عصمت که دعوت خدا را اعلان کردید، آشکارا در عالم بیان کردید، هم دعوت تکوینی خدا به دست مقام ولایت انجام میشه. در عالم خدا هم که موجودات خلق میکند این همه برکات هستی دارد، باز دست ولایت در کاره، دست مقام ولایت واسطه تکزه، دعوت تکوینی خدا را اونها اظهار میکنند، دعوت تشریعی خدا را اونها اظهار میکنند. اگه بنا شد احکام گفته بشه از در خانه علی و آل علی علیهم السلام دیگه، کیانن بتوانن احکام خدا رو اون چنان که هست بیان کنن؟ دعوت به سوی خدا و نشر احکام الهی مقام عصمت میخواد، باید معصوم باشن تا مردم بپذیرن، بتوانن قبول کنن که این حکم خداست. اگر معصوم نباشن چطور میتوانیم بفهمیم؟ احتمال اشتباه بدیم دیگه. حالا بگیم مالا گناه عمدن نباشه، مالا اشتباه باشه. اگه معصوم نباشن احتمال اشتباه هست، هم ممکنه گناه کنن و همین که گناه هم نکنه عادلن باشه اشتباه کنه. باید معصوم باشه تا بشر مطمئن باشه او هرگز مقهور شهوات واقع نمی شود و اشتباه هم نمی کند. اونچنان که از طرف خدا می رسد همون گونه به بشر تحویل می ده. برای مقام عصمت شرط در پذیرش بشر و عقلا همه هست. را گذاشتن که قرآن رو روایت داریم، عقل حاکم به این مطلبه که اگر معصوم نباشن بشر نمیتواند مطمئن بشه، اعتماد به این داشته باشه که اون چه میگوید از طرف خداست. چون تا معتمد نباشه، اعتماد نداشته باشه، نمیتونه بپذیره. به حکم عقل باید اون کسی که از جانب خدا سفارت دارد و وساطت در ابلاغ پیام داره باید معصوم باشه. برزا دائن ادبه به ازنه، اون کسی که دعوت به سوی خدا می کنه باید معزون از جانب خدا باشه. معزونش همون مقام نبوت و ولایت و داشتن مقام عصمته. ازن خدا همان است، یعنی در ساختمان وجود او اون چنان نیرو قرار داده است که هیچ ممکن نیست نه شیطان برش مسلط بشه، نه سهو و خطا و اشتباهی به او راه بیابد. بر او ذکر الله است، برای ذکر الله و همه اش سراپا ذکره، همه اش یاد خدا است. به این جهت پس اسمت شرطه و لذا دعوت خدا باید از این طریق باشه. اعلنتم دعوته، دعوت خدا را تکوینن در عالم شما اجرا می کنید و هم دعوت خدا را تشریعن، اون چه که شرایعه هست شما و خود وجود اقدس خودشون هم دعوت الالله، ساختمان خودشون اصلا باید به زبان هم نیاورن، خود زهدشون ورعشون تقوایی که دارن خود به خود دعوت مردم میکنه. اونطور که امام جماعت با کار خودش دعوت میکنه مردم را که اینجور خم بشوید سجده بروید، حرف نمیزنه، خود کارش دعوت میکنه. ائمه دین علیهم السلام خود کارشون دعوت الالله، ولی حرف هم نزنن، با حرف زدن هم همون که رفتاری که میکنن به دنیا نشان میدهن، زندگی انسانی و ایمانی همان از شونها دارن. از اعلنتم دعوته و نشرتم شرایع احکامه دیگه، اون چه قدرت خداست بسیله اونها در عالم ظاهر میشه، علم خداست اونها ظاهر میشه. زهری که از معاصرین امام سجاد علیه السلام و اون نقل میکند که من در محضر امام سجاد علیه السلام بودم و جمعی بودند، مردی وارد شد از اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام، آقا احوال پرسی کردن از او، او گفت که نپرسید حالم را که خیلی حالم بده. فرمود که چرا؟ گفت که 400 دینار قرض دارم، زیر بار قرض سنگین رفتم و قادر بر ادایش نیستم. از اون طرف ایالوارم هستم، زن و بچه چند تا متعدد دارم و معاش رو نمیتونم تأمین کنم و از این جهت سخت در فشارم، هم مقروزم هم در تأمین معاش اولادم عاجزم. این زهری که رب نقل میکنه میگه وقتی امام شنید خیلی متأثر شد از حال این آدم، عشق در چشمهایش حلقه داد و جاری شد، به چه صورتش گریه کرد امام صادق علیه السلام، شدیدن متأثر شد. بعد گفتم آه چرا شما در ناراحت شدید، چرا گریه میکنید؟ فرمون بگر گریه برای مصیبت نیست، بگر برای مهنت نیست. گفتم چرا؟ و چه مصیبتی بر شما؟ فرمود چه مصیبتی بالاتر از این که انسان برادر ایمانیش ببیند تحت فشار قرار گرفته و نتواند ازش رفع فشار کند، نتواند حل مشکل کند. این مصیبت نیست که برادر ایمانی رو ببیند مشکلی دارد، طاقت فرسا و نتواند از او رفع گرفتاری کند. و اینه فرمودن و بعد جمعیت برخواستند و رفتن. تو راه که می رفتیم یکی از این منافقین بود تو اون جمعیه، او بنا کرد که زخم زبان زدن، طعن زدن. گفت عجیب کار اینا، از یه طرف ادعا می کنن که زمین و آسمان در اختیار ماست و ما مستجاب دعوه هستیم، هرچه بخواهیم فورا انجام می شود، از طرفی هم اظهار عجز می کند، بگه نمی توانم حل مشکل کنم، یه برادر ایمانی را از گرفتاری نجاتش بدهم. این کارشون عجیبه. این مرد وقتی که شنید، همین مرد تغییری بیچاره وقتی که شنید خیلی ناراحت شد، دوباره برگشت خدمت امام علی رضا، بابا مصیبت من دو تا شد، از اون وقت فقر داشتم و قرض داشتم، حالا بدتر شد، زخم زبان او خیلی مرا ناراحتم کرده، از اون مصیبت بیشتر بر من این فشار آورده که چنین زخم زبان زده. امام فرمود بسیار خوب، حالا که مطلب به اینجا رسیده، به همین زودی خدا فرج به تو میرساند و گشایش در زندگیت حاصل میشه. بعد صدا زدن خدمتکار خانشون را، اونی که برای افطار من نگه داشته برای سحری بیار، اونی که افطاری و سحری من بیار. اون را دو تا قرص نانجو و خشکیده آورد. امام فرمود که ما فعلا چیزی نداریم الان در بساط، ما فعلا چیزی نیست به تو کمک کنیم، ولی همین دو تا قرص نانجو ببر، امیدواریم خداوند به برکت همین برای شما حل مشکل کنه. این مردم گرفت و می آورد تو راهی، میگه خب این بیشتر من میخورم، مثلا دو تا قرص نانجو، این نه قرض من ادا میشه نه معاش بچه‌ام تأمین میشه، شیطانم که اینجا ها زمینه مستعدی داره برای وسوسه دیگه، این وسوسه میکرد به هر چه، خب این چه فایده‌ای داره این دو تا قرص نانجو؟ همونطور که می آمد و فکر میکرد تو راه رسید به ماهی فروشی، دید که همش ماهی فروش رفته، یه ماهی گندیده بو گرفته مانده که مشتری نداره. آمد جلو و این ماهی تو که مشتری نداره، این قرص نانجو من مشتری نداره، باید با من معاوضه کنیم، این بدن به شما رو بده من. اون هم قبول کرد، اون ماهی بو گرفته رو داد، این قرص نانجو رو گرفت. و یه قدر رفت اون طرف، بعد دید که کسی نمک فروشه، نمک فروخته، فقط یه مقدار نمک خاکی و درشتی باقی مانده. گفت ممکنه با هم یه معاوضه بکنیم، یه قرص نانجو بگیر اون نمک به من بده. پیش خود فکر کرد میبرم حالا این ماهی را با این نمک کارش رو اصلاحش میکنم که شاید قابل خوردن باشه. وقتی که آورد تو خانه و هم که شکاف، دید دوتا لؤلؤ و مروارید غلطان خیلی فاخر از میان شکم او درام، تا دید خیلی خوشحال شد، دوتا مروارید غلطان و از میان ماهی خیلی خوشحال شد، در بچه جمع شدن، مسرور شدن در اینجا. در همین حال دید بر میزنن، رفت بیرون در دید اینه آمدن، همین ماهی فروش و این نمک فروش آمدن، گفتن که این در ما نمی خوره، این قرص نانجو شما دندار بکار نمی کنه، برم گه در بچه ما نمی خوره اینا. و ما فهمیدیم که از بیچارگی آوردی به ما دادی، حالا ما آوردیم تعالی خودت بدیم این نان مالو، اونم مال تو، ماهی هم مال تو و نمک هم مال تو، این نورم مال خودت، در ما نمی خوره. و وقت که رفت انجه هدم آرام گرفت و آمد نشست و بعد در دور در می زنن، رب بیرون در گفت که دید که خادم امام سجاد علیه السلام از مکه به مدینه 12 روز تو راه بود، و اما با تو راه مخفی میشد، تو غار میرفت و سر تو غار بود و بعدم تا برسه به مدینه دوازده رو طول کشیده، اما معراج آسمان ها رفتن و برگشتن همه در ظرف چند دقیقه و یک شب بوده. بله مردم جاهلن، نمیدانن اسرار ما را، نمیدانن اون رابطه این که ما با خدا داریم، اون ارتباط ما را با خدا درک نمی کنن. به چه کیفیت؟ این امرنا صعب مستصعب می فرمودن، کار مربوط به ما دشوار است که لا یحتمله، حتی در بعض روایت بره که حتی نبی مرسل ملک مقرب، حتی نبی مرسل و ملک مقرب هم نمی تواند اون اسرار و روابطی که ما با خدا داریم به دست بیاورد. و این هم چند جمله ما که حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائزه و نشرتم شرایع احکامه، و یه چند جمله این که مومن موعظه فرمودند عرض می کنم، فرمودند که علم تعلم متا یکون العبد عابدا، آیا می دانی که چه وقت انسان می شود گفت بنده خدا حساب بشود عابد باشه؟ از اجتمع فی حساب و خسار، این پنج خصلت درش باشه، ور اون یحجزه عن المحارم، یکی یک حالت نیروی پرهیزی داشته باشه که او را از گناه ها حفظش کند. این چند خصلته، اگه توانست انسان در خودش این ترمز را ایجاد کنه دیگه، ماشینی بی ترمز خطرناکه، انسان بی ترمز هم خطرناک، و یه نیروی درش پیدا بشه و وقتی رسید به لغزشگاه خودش حفظ کنه. اگه اینجور نباشه متقی نیستیم و روز قیامت هم مال متقینه، این دیگه قابل تعارف نیست. این بر المتقین مفازا، رستگاری مال متقینه. متقی همون آدم ترمز داره که بی ترمز نباشه، چشمش بی ترمز نباشه، هر جا نگاه کنه که ولی که آدم جا آزاد نگاه میکنه این میشین ماهی بی ترمزه، این خطرناکه، زبان باید ضبط داشته باشه. اگه با هم به چرخ هر جو گفته این مسلم ورع نداره، ولی زن ورعی که تا او را از معاصی و محارم حفظ نکند این خطرناکه براش، و باید فکرش بکنه که اگر با همین حالی که دارم بمیرم در عالم برزان باشه گرفتاریه. ورع اون یحجزه عن المحارم، یکم سمتون یکفه و اما لایعنی، زبان را از اون چیگه نافعه به حالش نیست نگه دارم. بینم کار خیلی مشکلی یه دشوار هست، ولی خب چاره اینی باید داشته باشه. سمتون یکفه و اما لایعنی، او را از اون چیگه نافعه به حالش نیست حفظ کنند. ولی زبان فرمودن که اگر سخن گفتن نقره باشد سکوت تلاست. سخن گفته خیلی خوبه، خدا به انسان نطقی داده، بیانی داده، علمه البیان، بعد خلقت انسان نعمت بیان است، اما همین خطرناک هم هست. ولذا داریم روز قیامت فرسان الکلامه یوم القیامت مشاطون، اون کسانی که در دنیا در حرف زدن سوارن، خب بعضی هستن واقعا سوار بر حرفن، خیلی خوب میتازن و بعضی نمیتونن حرف بزنن، اون کسانی که در دنیا سوار بر کلامن روز قیامت پیاده اونجا بیچاره هم، چون میبینن که عجب همین زبان تدق چه بلا بر سرشون آورده. آرزو میکنن ای کاش لال بودن، ای کاش حرف زدن بلد نبودن، این زبان روان در دهان من چه مصیبت بر سر من ریخته، چه بلا بر سر من آورده. واقعا اینطوره، این زبان گاهی برسه خطرناکه. آدم اگر زبانی تدق دارد و خوب میتواند صحبت کند، اگرچه مربا به تربیت اسلامی نباشه با همین زبان گرفتاری داره. خب در خانه قدرتمندها به کار میافکند، پیش ثروتمندها به کار میافکند، متملق میشه، چاپلوس میشه، مداح ثناخوان کسی میشه و با همه جهنمی میشه. اگر بلد نبود خب حرف نمیزدن، بزود بگی راهش هم نمیدادن. بلد نبود نه ثروتمندا میبردن نه قدرتمندا، خب کارش نداشتن، بلد نیست حرف بزنه دیگه، الکنه. و لذا گفتن لوکان صحبان عاقلا لتمنا ان یکون باقلا. صحبان اون کسی که در سخنوری معروف بوده، این شخصی بوده مثل حاتمی در صحابت معروفه، صحبان هم در سخنوری معروف بوده، باقل عکسش بوده، بلد نبود حرف بزنه، زبانش الکان بوده. صحبان اگر عاقل باشه آرزو میکند ای کاش باقل بودم، ای کاش باقل بودم حرف بلد نبودم بزنم، چون حرف بلد بودم بزنم این زبانان را به استخدام گناه در آوردن. فرسان القیام، فرسان الکلام یوم القیامت مشاتون و المهلون به زخارف العبارات اراتون. اون کسانی که در دنیا بر لباس فاخر سخنگویی خوب را بر خود پوشیدن، اینا روز قیامت برهنن، خواهند دید که اینا خیلی بدبختی به بار آوردن. و لذا سکوت، اون حدیث معروف از صدیق کبرا علیه السلام که میدونیم که اونی که میفرمود با حسن با حسینم برابری میکنه، اینقدر براش ارزش داشت، اون حدیث با حسن با حسینم برابری میکنه. اون همین بود، دو کلمه بیشتر نبود، یکی این بود که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. اون که ایمان به خدا و قیامت داره همسرش که اذیت نمیکنه. یکی هم من بل کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. انسان مؤمن به خدا و قیامت اگه حرف بخواد بزنه حرف خوب بزنه و خود ساکت کنه. اگه حرف خوب خیری دارد بسیار خوب، بهترین چیزه. اگر نداره سکوت کنه. این خیلی مهم بوده که میفرمود که با حسن و حسینم برابری میکنه دیگه. ولی از سمتون یکفه اما را یعنی و خوفون یزداد کن یومن فی بکائه. ترس از خدا داشته باشه که هر روز هی خودش را به رقت قلب بیشتر نزدیک کنه، گریه اش بیشتر بشه. ولی پناه بر خدا، انسان هرچی به قبر نزدیکتر میشه قساوتش بیشتر میشه. خیلی مصیبت بوده. آدم گاهی فکر میکنه من جوان بودم، لطیفتر بودم، لطیف روح بودم، احساساتم خیلی بهتر بود، رقت قلبم بیشتر بود، چشمم گریه اش بیشتر بود. حالا که پیر شده ام، قسی شده ام، قساوت قلب مرا بیشتر گرفته، چشمم خوش شده، قلبم سخت شده، مثل سنگ شده، دیگه لطافتی ندارم. ولی فرمودن اگه اینجور باشه، هر روز که میگذرد بر لطافت قلبش افزوده بشه و حیا اون یستحیی من الخلا منی فی الخلا. خدا فرمود یه حیایی هم داشته باشه که در خلوت از من خجالت بکشه. و تو مردم که ممکنه آدم برای ترس از مردم گناه نمی کنه، تو مردم خب کم کسی گناه می کنه، تو مردم و در خلوت اونجا که کسی نمی بیندش و نمی شنود، اگه از من حیا کند یک انسان خوب حیایی داشته باشه که یستحیی منی فی الخلا، بله در خلوت از من حیا کنه. بیم چند جمله که عرایزم بسه. حالا امشب بیا عرض ادب با آسان اقدس قمر بنی هاشم علیه السلام بشود، جناب آقای دربندی هم افاضه بفرماین، همون بزرگی که برادر بزرگوارش در باره اش فرموده که وقتی که دست بر کمر گذاشته که الان انتصر زهری. این خیلی مهمه که امام زمانش بالای سرش بیاید و اون جمله را بگوید، فتن ابکل حسینه بکرم بنایی. اون کسی که برادر بزرگ امام زمانش را به گریه در آورده باشد، احب الناس ان یبکی علیه فتن ابکل حسینه بکرم بنایی، که وقتی افتاد رو بزنیم آقا برای سرش آمد الان انکسر زهری و انقطع رجایی.